عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و البته خسته نباشید بابت این یه هفته عجیب و غریبی که گذروندید و تشکر میکنم بابت تحملی که کردید از صبح تا شب، شب تا صبح، مباحث مختلف به طور کامل مورد هجوم و بمباران قرار گرفتید. حالا نمیدونم کیا جان سالم به در ببرن از این معرکه، ولی قاعدتا مثل هر معرکه‌ای داریم آدمایی که سالم میان بیرون، آدمایی که ناسالم میان بیرون، زخمی میشن. ایشالا حالت دیگه غیر از این دوتا دیگه نداشته باشیم. تا این سهرابی بود دیگه، آره، آقای سهرابی این سیستم رو بیاد روشن کنه خیلی سریع، چون یه ذره دغدغه زمان رو هم دارم. خیلی سریع بچه ها خودشون رو یه اسم، یه دانشگاه بگن، من حداقل اجمالا آشنا بشم ببینم از یه بار اسما به گوشم بخوره. حالا خدمت بعضی از عزیزان که بودیم و هستیم، حالا ما بقیه دوستان به طور خاص که من خدمتشون نبودم و توفیق نداشتم، یه اسم، یه دانشگاه در حد یه 10 دقیقه یه چرخی بزنه و بعد من وارد بحثم بشم. خب از احمد آقا شروع کنیم.
خدا احمد رضایی هستم دانشگاه تهران.
خصوصی دانشگاه تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوری هستم دانشگاه تهران. بنام خدا سید آوند هستم دانشگاه علوم قضایی.
آقای آوند علوم قضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دنیای هستم دانشگاه علوم قضایی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معین
سیفی هستم دانشگاه علوم قضایی.
آقای سیفی امام صادق.
بسم الله.
کشتگیرم هستی ها؟ ای خدا بخواد.
میسم جاویدی هستم دانشگاه
استان. آقای
جاویدی.
سلام عرض دارم.
یه تهش امام صادقی فهمیدم ولی
علی خواجه بود.
خواجه بود امام صادق.
سلام، محمد حسین نظری دانشگاه
کودتا کردیم.
سلام، فاطمه صادق حقایق هستم دانشگاه ماسه. سلام،
خانم
مهدی آسا
امام صادق. سلام، خانم آقایی. نالا کسرت که ملاک نیست ولی خب بفرما خانومه.
سلام، قرائی دانشگاه تهران.
خانومه؟
قرائی.
ورودی چندی؟
من روانشناسی هم در حال تدریشتن به
حقوق. روانشناسی هستی؟ در حال یا تدریش دادی؟
از مهر
نا دیگه. از مهر میای دانشگاه حقوق؟ ترم چند؟
میشه
ترم 3. خب بذار بگو.
سید عباس طیب‌زاده دانشگاه امام صادق. عرفان نصرالله‌پور دانشگاه
تهران. نیما عزیزاده دانشگاه تهران. سلام علیکم.
امام صادق. نه آره شما هم بگو دوباره.
آرمین بزرگی دانشگاه فردوسی.
خب الحمدلله.
سلام.
سلام خانم
فردوسی، دانشگاه
ارشد
هستم.
محققی از زهرا.
سلام، تهرورا مرادی، دانشگاه از زهرا.
سلام، درود، اسمم بشین هستم، دانشگاه خارزمی.
خانم فارسی.
خانم
زرباری پور شهید مطهری.
سلام، زهرا شمی هستم از دانشگاه تهران.
سلام، اهل پور بهمان هستم دانشگاه تهران.
سلام، خانی روی هستم دانشگاه تهران.
به نام خدا،
محمد مهدی
اسلامی هستم،
دانشگاه
شهید
بهشتی.
شهید
بهشتی. به نام خدا، امیر مهدی موساپور، دانشگاه موساپور. به نام خدا، محمد رضا حسین، دانشگاه
شهید. محمد رضا
آباسی.
خب اون شما خودت معرفی کن، اون خانم ها هم خودشون معرفی کنن.
سلام، عرض ادب، حجابی هستم،
بین‌الملل تهران. خب خانم ها شما هم معرفی کنید.
خوب بشر،
اسمشون فراموشم شد.
ملکی هستم.
خانم ملکی هستم. حقوق پزشکی شیراز. آقای
سلام زده، محمد سوهاوی، دیپلمات حقوق پزشکی.
خب البته آقا هم باقی موند، آقای رامتین. حتی آقای رامتین که در آسمان. خب الحمدلله، خوشحالیم در خدمت عزیزان هستیم که دوستان دانشگاه تهرانی، امام صادقی، خوارزمی، شیراز، از زهرا، بهشتی، یه فردوسی، یه دونه فردوسی بود، دوست اونم علوم قضایی بود، شیراز گفتم، بعد مطهری هم که بودین، خوارزمی گفتم. آره من هم خوشحالم در خدمت عزیزان هستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثی که امروز در خدمتتون هستم خیلی بحث محتوایی به اون معنا ندارم. قاعده این جلسه هم یک ورود در یه بحث محتوایی جدی نیست، تفکیق از این سری نکات محتوایی و البته اجرایی و شاید هم یه ذره چشم‌انداز آینده و از ترم پاییز چارچوبش رو خدمتتون عرض کنم. چهار محور مشخص کردم که باتون در میون بذارم. یک مقدمه و سه تا محور دیگه. مقدمه هم دو تا نقطه درش خدمتون خواهم گفت. محور دوم عرصه ها یا حوزه هایی است که بناست در بخش تخصصی با هم دیگه به اقتضای ظرفیتی که فراهم میشه به گفتگو بنشینیم. محور سوم سعی میکنم با چند تا مثال نسبت مباحث بنیادینی که برخی از نمونه هاش رو توی 5-6 روز گذشته در کلاس ها شرکت کردید با رشته تخصصیتون مشخص کنم. این مباحث اساسا نسبتی با حقوق پیدا میکنه یا اگر نسبت پیدا میکنه این نسبت چگونه خواهد بود؟ به نظرم شاید پرسش و مسئله باشه که تو ذهن اکثریتون هست. حالا ما این مباحث رو که میخونیم به طور انضمامی چه نسبتی با مسائل دانش حقوق پیدا خواهد کرد؟ چقدر مؤثر؟ و یه خاتمه هم خواهم گفت. خاتمه هم از یک خاطره ای که دیشب پریشب برام ایجاد شد از اون شروع میکنم و به یه نقطه دیگری ختمش میکنم. پس چهار محور رو من در خدمتتون هستم. باید تلاش کنم تو این زمانی که بناس مزاحمتون بشم و شما هم محبت میکنید تشریف دارید به این نقطه مطلوبی برسیم. یک مقدمه، دو تا نقطه در مقدمه و ورود بحثم خدمتتون عرض خواهم کرد. نقطه اول گفتگوه. نیاز جامعه امروز ما به طور خاص جامعه علمی شکل‌گیری یک سری گفتگوهاست. شکل‌گیری مفاهمه است. ناشکیبایی و برنتافتن شاید یکی از جدی‌ترین مسائل و آسیب‌های جامعه امروز ما باشه، چه جامعه علمی و نخبگانی ما، چه جامعه‌ای که در فضای اجتماعی و توده مردم داره شکل می‌گیره. ما هیچ کدوم تحمل همدیگر رو نداریم. اینو در نظر بگیرید که گفتگو وقتی شکل می‌گیره که دو طرف حاضر باشن و هر دو طرف طرف مقابلشون رو حداقل به این عنوان که میخوان باش صحبت کنن بپذیرند. و بعضی وقتا اصلا طرف مقابل رو در حد و اندازه نمیدانیم که اصلا بخوایم باش گفتگو کنیم. به طور دائما دوست داریم مونولوگ کنیم، دوست داریم بگوییم و دیگری بشنوه. پس گفتگو دو طرف داریم و باید هم قبول کنیم که طرف مقابل اون هم مثل ما حرفی داره، فکری داره، سخنی داره. اگر اینو قبول کردیم سعی در فهمش میکنیم و سعی در شنیدن میکنیم. شما بدون شنیدن و فهم طرف مقابلتون گفتگوی شکل نمیگیره. گفتگو یعنی طرفی از بیان همدیگه بهره ببرند و با هم پاسکاری کنند، مثل پینگ پونگی که یه توپ در میان دو نفر رد و بدل میشه، یه بچه مشترکی پیدا میشه رو اون میایستن، اون نسبت بهش بحث پیدا میکنن، سخن میگن، نقل میکنن، قبول میکنن، رد میکنن. پس سعی در فهم و شنیدن تو گفتگو خیلی مهمه. الذین یستمعون و یتبعون احسن. پس این یستمعون اول باید بشنوی. وقتی میشنوی که قبولش کنی، حداقل برای این که در مقابلت بیسته و حرف بزنی، نه این که شخصیتش رو قبول کنی، نه این که حرفش رو قبول کنی، ولی ابتدا یستمعونه. پس اول باید بشنوی. برای این که سعی در فهم شکل بگیره شاید یه حدی هم نیاز باشه دل بدی به طرف مقابلت. هرچه بیشتر به طرف مقابل و به سخنی که داره میگه دل بدی، بهتر فهمش میکنی و شاید بهتر بتوانی بعداً پاسخش رو بدی یا از آنچه میگوید بهره ببری برای داشته های خودت. البته دل دادن الزاماً ممکنه منجر به دل بستن نشه. دلبستگی به این معنی که من گره بخورم با اون، اما اقتضاش اینه که حداقل بهش دل بدید. ولی الزاماً شما ممکنه دلبستش نشدید، نه دلبسته خودش، نه دلبسته آنچه میگوید. خداوند متعال وقتی فرعون رو دید به موسی
فرمود اذهب الى فرعون انه تقا،
طغیان کرده فرعون، برو به سمتش. پاسخ موسی خیلی زیباست. موسی به خداوند نمیگه خدای من تیری ندارم، کمانی ندارم، شمشیری ندارم، تجهیزاتی ندارم، عده‌ای ندارم، عده‌ای ندارم، اینا رو نمیگه. به خداوند چی میگه؟ میگه رب اشرح لی صدری. آدم اگه بخواد بره دعوا که نیاز به شر صدر نداره، نیاز به زور بازو داره. طرفش فرعونه ها، طرفش فرعونه، طغیان کرده. اولین چیزی که بهش میگه، میگه رب اشرح لی صدری و یسر لی وحلل عقدة، یه گرهی رکنتی در بیان داشت. خدای این کسی به خاطر جنگ وحلل عقدة به لسانی نیاز نداره، از جهتی عقده های سخت افزاری و جنگ افزاری نیاز داره، اونها رو باید باز کنه. میگه نه، عقده کلام، میخواد بره حرف بزنه. چرا میگه صدر منو گشوده کن؟ چون میخواد بشنوه و میدونه یه چیزایی میشنوه که احتمالاً ممکنه بر نتابه. میگه پس خدا منو یه گشودگی به من بده، من حداقل با این فرعون دارم میخوام صحبت کنم، تحملشو داشته باشم، بشنوم. و وقتی میگه عقده لسانمو باز کن، چون میخواد باش گفتگو کنه، میگه عقده لسانمو باز کن. چرا؟ چون شرح صدر بده، چون میخوام بشنوم و میدونم این فرعونه، طغیانم کرده، یه چیزایی میگه من احتمال داره بر نتابم. و چون دیالوگ میخواد بکنه، دو طرف داره دیگه، و چون میخواد دیالوگ کنه میفرماید که عقده لسان منو، گره لسان منو، دکنت منو برطرف کن. خب برای که این برطرف بشود، میگه این هارون برادرم رو بگذار بیا همراه هم که کمک هم کنه در بیان. ما ها بعضی وقتا همدیگر رو به اندازه فرعون هم قبول نمی کنه. میگه طرف مقابل بدتر از فرعون نیست. تو اگر خودتو موسا هم فرض کنی، یعنی توهم موسا گونه هم داشته باشی، طرف مقابلت رو هم فرعون در نظر بگیری، اقتضاش اینه که گشودگی داشته باشه، بفهمی، بشنوی و حرف بزنی. تو جامعه علمون که چنین چیزی وجود نداره، تو فضای اجتماعی اینا این وضعیت خیلی شکننده است، اگر بخوام بگم باز اونجا هم وجود نداره. و این شاید یکی از جدیدترین آسیب‌های امروز ما باشه. ما همدیگر رو دائما با پیش‌فرض‌ها قضاوت می‌کنیم، لذا هیچ وقت همدیگر رو نمی‌فهمیم و هیچ وقت گفتگو در معنای واقعی شکل نمی‌گیره. این مقدمه اول، نقطه اول در مقدمه. نقطه دوم، ببینید، دانش دو تا ویژگی داره. به این جمله‌ای که میخوام بگم خواهش میکنم توجه کنم. دانش دو ویژگی داره. یک، دانش مثل هر امر و مسئله دیگر یک صورت داره، یک معنا. این توضیح میدم خدمتتون بر از چیه از این جمله. یک صورت داره، یک معنا. نکته دوم، دانش غیوره. این هم عرض میکنم که اگر میگم دانش غیرت داره و غیوره، یعنی چی؟ دانش صورت و معنا داره. صورت دانش چیه؟
متو
نه متد صورت دانش نمیشه، شاید برای فهم اون شما نیازمند روش باشه. آن چیزی که شما در وهله اول و در ظاهر و در کتاب ها و در نوشته ها و حتی در بیان اندیشمندان یا اساتید میبینید و میشنوید و باش مواجه میشید و میخوانید، این صورت دانش. همه این کتاب هایی که شما باش درگیرید و مطالعه میکنید، سر کلاس ها مینشینید، شما صبح تا شب با صورت دانش مواجهید، الزاماً با معنا، فهوا و کنه دانش مواجه نمیشید. از صورت دانش گزیر و گریزی نیست، یعنی شما این صورت رو باید باش مواجه بشید، برید سراغ بشید. اما اقامت و وقوف در صورت گزاف و عبسی، شما وقوف در صورت دانش نباید داشته باشید و عبور کنید از صورت دانش. از چیزی که بخوای عبور کنی باید بهش برسی دیگه. تو از چیزی میتوانی عبور کنی که بهش برسی، ممکنه چند سباهی هم درش وقوف کنی. پس از صورت دانش گریزی نیست. اما گزافه آنجاست که اطراق کنی و اقامت بگذینی در صورت دانش و تصور کنی ظاهر امر خود امره، ظاهر امر خود امر نیست. الان شما من اینجا میبینید نشستم پشت این میز، این ظاهر من. الان هر کدام از دوستان یه برداشتی از من دارن در ذهنشون. بعضی ها من درس داشتن دانشکده، دانشگاه تهران، یه ته، دو ته، سه ته. بعضی اصلا با من درس نداشتن، دانشگاه های دیگه. اصلا بعضی ها کلن اولین بار من اینجا دیدم. یعنی فهمای شما نسبت به من هم تشکیکیه. اما آن چیزی که از من فهم میکنی متناسب با ظاهر منه. خود من این نیستم الزاماً که اینجا نشستم. که به خود من میرسید نه ظاهر من. لذا برداشتی که از من الان دارید ممکنه الزاماً صائب نباشه، این ظاهر منه، ولی خود من این نیست. برای اینکه خود من را بشناسید نیازمند اینه که حداقل دو ساعت، یه روز، یه ته، یه سال، ده سال بشنی با هم گفتگو کنید. منم که شما رو میبینم ظاهر شما رو میبینم، ظاهر شما خود شما نیست. نمیتونم با این ظاهر من نسبت به شما قضاوت کنم، بگم آه این بهش میخوره، خیلی مثلا خانم خوبی باشه، این خیلی پسر خوبیه، این درس خونه. نه، هیچ برداشت خاصی نمیتونم بکنم. این برداشتم اگه بکنم برداشت دقیقی نیست. وقتی میتونی از این صورت عبور کنی، و به اون معنا برسی که به آرامی بتوانی با دانش زندگی کنی. از سینه های روشن در مغز توان برد، در بند پوست باشد علمی که در کتاب است. یا مولوی یه جایی دیگه باز بیان زیبایی داره، در گذر از صورت و از نام خیز، از لقب و از نام در معنی گوی. ما دوست داریم و تلاش میکنیم، نمیدونم چقدر موفق بشیم،
که از صورت و نام برخیزیم و در معنی گریزیم. کاری که میخوایم بکنیم این که چقدر موفق میشویم نمیدونم. از صورت معنا، از صورت دانش عبور کنیم به معنای دانش برسیم. دو، گفتم دانش غیوره. آدم با غیرت و غیور چه ویژگی داره؟ نسبت به آن چیزی که احساس میکنه مال خودشه، یه تعلق وجودی بهش داره، حساسه، نمیذاره غیر بهش نزدیک بشه. آدم با غیرت و غیور حد و مرز نگه می‌داره و نمی‌گذارد دیگری به اون حد و مرز هم وارد بشه، مگر اینکه اون از خودش بشه. غیرت یعنی حد و مرزها رو من، هم من حد و مرز نگه می‌دارم، هم نمی‌گذارم دیگری وارد اون مرز من بشه، لذا میگن غیوره. حالا دانش غیور است، دانش غیرت داره. یعنی دانش نمی گذارد بهش نزدیک بشی، نمی گذارد از حد و مرزی که مشخص کرده عبور کنه، مگر آنکه تو را متعلق به خودش بدونه. با دانش نمیشه بازی کرد. کتابا رو میخونید، مواد، اصول، تفسیرها، مدنی، اساسی، کیفری، دادرسی، اینا صورت دانش. میخونید که اشکا کنید، میخونید که پول در بیاد بگید، اونو خوب میخونید، بعد یه آزمون برید، یه کارآموزی برید، وکیل بشید، قاضی بشید، سردفتری یا هر اشتغال دیگری. اینجا شما دانش رو یا به تعبیری صورت دانش رو برای چی میخوای؟ برای امرار معاشت میخوای؟ برای خودش نمیخوای؟ میخوای دانش را بیاموزی که پول در بیاری. الزاماً بد هم نیست، اونم تو این دور زمانی که الان ما درش قرار داریم. الان یه ذره عقل معاش هم باید داشته باشه. اما انتظار نداشته باشید دانش خودشو به شما عرضه کنه. اینو یاد میگیری، پولش هم در میاری، تمام. چرا؟ چون دانش غیوره. میگه منو برای پول میخواد، پولتو بعد ببر، به من نمیرسی. شما کی دانش بهتون اجازه میده وارد حریمش بشی؟ وقتی باش زندگی کنی. این که فرمودند اندیشه و دانش باید نحوه بود شما رو در این عالم مشخص کنه. این دانش هایی که شما میخونید، اندیشه های شما، کدام یک نحوه بود و زیست و وجود شما رو داره مشخص میکنه؟ هیچ کدوم. شما نحوه بودتون رو یه جای دیگه دارید سامان میدید، با دانش و اندیشه نحوه بود و وجودتون رو و نحوه زیستتون رو سامان نمیدید. اگر این گونه شد دانش آغوش باز میکنه. اون موقع وارد حریمش میشید. وقتی وارد حریمش شدی خودش به شما عرضه میکنه، میذاره ازش بهره ببره.
در نام و حنوا شیخ بها بیان قشنگی داره، یه نام و پنیر داره یه نام و حنوا داره. اگر فرصتی شد خدای ما کرده نگاه بندازید بد نیست. بیان شیخ بها اینه: قد صرفت العمر فی قیل و قال. این کوی کمال رو باید حواستان بهش باشم یه لحظه جرقه میزنه. یا ندیمی قوم فقط زاقد مجاب وسقنی تلکل مدام از سلسبیل انها تهدی الى خیر سبیل وخلق النعلین یا هازن ندیم انها نارون عذابت للکلیم. باید کلیم بشی که اون نار و نور خودشو بهت نشان بده. علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از او کیفیتی حاصل نه حال. پس این بروتر مد نظرتون باشه: یک، دانش صورتی دارد و معنای. دو، هیچ وقت فراموش نکنید دانش غیوره. دانش رو اگر برای خودش بخواهید باید باش زندگی کنید. ما با دانش زندگی نمی کنید، ما دانش رو بازاری کردیم، ما دانش رو برای بازار میخوایم و بازاریش کردیم. وقتی دانش برای بازار باشه و بازاری بشه، دانشکده حقوق هم میشه دانشکده وکالت و قضاوت. این به این معنا نیست که وکالت نکنید، قضاوت نکنید، اما حقوق فقط وکالت نیست. حقوق فقط برای قضاوت نیست، اگرچه برای قضاوت نیازمند حقوق هستی. قضاوت هم بخشی از نیاز اجتماعی ما انسان هاست. این مقدم احمد، من چهار تا محور دارم، همین تازه محور اولش رو عبور کردم. بذار بریم جلوتر، سعی می‌کنم آخر یه فضای باشه بشیم با هم گفته بشیم. این مقدم. محور دوم، ببینید ما در تلاشیم در چهار حوزه و در دو فرم بحث‌های تخصصی رو جلو ببرم. نمی‌دونم چقدر بتوانی بدن این توانستن یا عدم توانستن دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که به همگی این عرصه‌ها و حوزه‌ها برسیم، اما از نقطه‌ای که از یکش که عرض می‌کنم خدمتتون آغاز می‌کنیم. بعضی از موارد رو هم عرض می‌تونیم پیش ببریم. پس کار ما تو فضای تخصصی چهار حوزه و دو قالب یا دو فرم: فلسفه و حقوق،
و حقوق، سیاست و حقوق. و چهارمی حوزه الهیات و حقوق. قاعدتا این رو در نظر دارید، حوزه تخصصی ما متناسب با فضا و اتمسفر گفتمان شکل میگیره. یعنی ما اینجا کلاس جبرانی و تهویتی براتون نمیخوام بذارید، تلاش میکنی آن چیزی اینجا در حوزه تخصصی مطرح بشه که در دانشگاه ها یافت می نشد. اون درس هایی که دارید میخونید، هر طرف هم پاس میکنید. لذا فضایی رو ما اینجا بیان فراهم کنیم که دانشکده اون فضا یا وجود نداره یا مناسب و مساعد نیست، یا اولویتی در دانشکده های حقوق نداره. از فلسفه و حقوق، تاریخ و حقوق، سیاست و حقوق و الهیات. کارم در دو فرم پیش خواهیم برد. آقا محمد علی اون چیزو آره اینجا هست، من بخوام چیز کنم وقتی دانشتون درگیر صورت دانش که باشید اینجوری میشه. نگاه کنید الان که خاموش بشه من دانشم میپره، چون دانشم تو لپتاپ هم داره، لذا فهم نداره هر کدوم میخواه. دانش با این دانشی که دارم الان ارتباط وجودی من ندارم، ارتباط دلی ندارم، نه بهش دل دادم نه بهش دل بستم. اینو نوشتم بیان به شما بگم، الان شارژش که تمام شد منم کل سوادم و دانشم از من میره، شما مثل من نباشید. قالب اول کلاس های آموزشی است که متناسب با اون چهار حوزه خواهیم داشت که ناظر به اون کلاس های آموزشی ما عادتا تو حاشیه از سری برنامه های پژوهشی هم داره که را اون رو به اقتضا عرض خواهم کرد خدمتتون. و نقطه دوم یا قالب دوم و فرم دومی که سعی میکنیم باش بریم جلو و بهش بپردازیم متن. این متن از این جهت که یک، اگر فضاش باشه و بتوانیم این اگرها رو تو ذهنتون باشه، ناظر به بعضی از مسائل تو این چهار حوزه یه سری متون کلاسیک و جریان ساز تو حوزه اندیشه عمومی رو متن خوانی کنیم با هم دیگه، روی متن وایسیم بخونیم منظم بریم جلو. و طرف دیگرش که گفتم متن اینه که یه سری متن ها رو با یه نظم و انتظام معرفی کنیم خدمتتون، شما هم توی بازه زمانی بخوانید تحلیلی از روش راه بدید، یه فرصتی هم قرار بدید بشین با هم دیگه ناظر امت ها گفته بود. اون چهار حوزه رو از آقا محمد علی آخوندی که دبیر گروه و عملا یه بخشی از احمد های کار با ایشونه و البته از عزیزان دوره چندم بودی شما آقا محمد علی، دوره دومه گفتمانه ارشد رو هم گذروندن و در لبه دکتری هستن. البته به لحاظی مطالعاتی و زحمات پژوهشی که کشیدن من قطعا ایشون از دانشجوهای دکتری، نه هر دانشجوی دانش دکتری که طور معمول ما میبینی بالاتر و دقیقتر و عمیق‌تر
می‌بینم. یه توضیح نسبت به اون چهار محور به طور خلاصه شما بدین، چهار محور فلسفه و تاریخ و سیاست و الهیات، از این جهت که برای بچه‌ها روشن بشه تو همین چهار حوزه و عرصه هم ما ساختار شکنی خواهیم کرد. تو بعضی از این حوزه‌ها که اساساً کار جدی صورت نگرفته و نمیشه، تو بعضی از مواردش هم که احیاناً به صورت تنوک کاری صورت گرفته، نگاهی که ما داریم و فضایی که ما میخوایم شکل بدیم باز نسبت به اونها متفاوته. فقط من یه نقطه عرض کنم نسبت به اون متن و نسبت به کل کار، حالا بهانش این فرم دوم که گفتم متن خانیه یا متن خانیه نسبت به برخی کتاب های کلاسیک و جریان ساز به حوزه اندیشه چه در آنچه در عالم غرب داره شکل میگیره، ایمان باستان رو داره بوده یا آنچه در عالم ایرانی اسلامی داره شکل میگیره، حالا به لحاظ فلسفی از سوالاوی رو بعد، یا آنچه در وضعیت مواجهت 200 ساله اخیر ما داره شکل میگیره، حالا این صدا رو گوشی ذهنتون باشه تر یه فرصت نیست سگانه رو باید بهتون توضیح بدم که اون عالم غرب، عالم ایرانی اسلامی، وضعیت مواجهت که تعبیر ما نسبت به آن چیزیست که انسان ایران در حدود 200 ساله اخیر باش مواجه شده و دانش او هم در همین بستر داره شکل میگیره، چه ناظر به متونی که در این وضعیت مواجهه در 20 ساله نوشته شده. اما یکی از ابزارها و چیزهای مهمی که اینو در نظر بگیرید، اگر ضعف دارید باید شروع کنید به تقویتش، زبانه. ممکنه بعضی از متنها روی متن انگلیسی برید یا ازتون بخوام بعضی از متن رو چه مقالات چه کتاب مراجعه به زبان اصلی داشته باشید. نمیخوام اذیت میکنم، نمیگم آلمانی یا نمیگم لاتین که حالا زوده، ولی دیروز سر کلاس یکی از این عزیزان من ما امتحان میشستم، حتی جای ما هم موته آبی روز آلمان جلو میشینم، داشتم توی نوشته که حالا دادم اخیراً برای چاپ یه ارجاعی به یه کتابی داده بودم، نمیدونم چرا شماره صفحهش رو اون موقع ننوشته بودم، داشتم مراجعه میکردم شماره صفحهش رو پیدا کنم، یکی از دوستان بغلم بود نگاه به این متنی که جلوم بود کرد، گفت استاد خط میخیه؟ گفتمش نه به نظرت خط چیه؟ فکر کرد اول دل آدم زیرکی و متن افلاطون گفتم شروع یونانیه، گفتم شروع متن یونانیه، چون یه جهتی شباهت‌های به متن نوشته میخی هم پیدا می‌کنه متن یونانی. متن یونانی نمی‌خونی، متن لاتین نمی‌خونی، اذیت نمی‌کنه، متن آلمانی نمی‌خونی، ولی دیگه انصافا انگلیسی رو چه اینجا باشید چه هر جای دیگه باشید ابزار کارتون چاره‌ای نیست. البته نسبت به اینکه حالا چرا انگلیسی و چرا زبان، معمولا با بچه‌ها که من متون حقوقی دارم دو جلسه اول ناظر به فلسفه زبان و نسبتی که زبان با فرهنگ و قدرت برقرار می‌کنه، دو جلسه بحث‌های بچه‌ها میگم قبل اینکه وارد متن بشید، اما لازمه کار لذایی خواهش رو دارم که این مسئله هم جدی بگید. آقا محمد علی آخوندی اگر نه میخوام این بحث رو من تمام کنم و وارد بخش سوم بشم در حد 5-6 دقیقه. آقا سهراب عزیز من میتونی یه میکروفون یا همینو بده آقا یا اصلا بیا بشین. نه چرا میکروفون داشته باش، هم بچه ها شما رو ببینن چون ارتباط شما من که جا مشخصه
دانشکده حقوق
و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
طبقه دوم، اتاق چندی؟
364
تقریبا هم بیکارترین عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، از این جهت که با نیروهای خدماتی من وارد دانشگاه میشم و با حراست دانشگاهی که میخواد قفل بزنه در دانشگاه رو خارج میشم. از این جهت معمولا من به عنوان یکی از بیکارترین اعضای هیئت علمی دانشگاه شناخته میشم. من از این جهت گفتم که در خدمتتون هستم. حالا از این به بعد اگر نکته‌ای گفتگوی بحثی سوالی پرسشی احیانا احساس کردید که نیاز دارید من نکته‌ای بگم، نمیدونم چقدر برای کمک کننده باشه، اما در خدمتتون هستم. اما به طور خاص از جهتی با کارگروه حقوق و بحث گفتمان، خب با آقای محمدعلی آخوندی شما باید مرتبط بشید. دبیر گروه هم رشد یافته از جهتی فضای گفتمان و آشنا با تحولاتی است که گفتمان در همه این 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال گذرانده. به طور خاص هم ایشون تو فضای تاریخ حقوق تمرکز و تمحض دارن، به طور خاص‌تر تاریخ حقوق در ایران معاصر. و البته به ایشون هم گفتم بعداً هماهنگی هم بشه با عزیزان مربی، حالا ناظر به مربیان عزیزی که می‌رفتن خیلی زحمت کشیدن، مخصوصاً حقوقی‌ها، این نکته داریم که تو محور بعدی عرض خواهم کرد. ما نیازمند تشکیل یک گروه هم هستیم، لذا اگر بشه امروز تا بچه‌ها جمعاً یک گروهی برای بچه‌های حقوق تشکیل بشه، نمیدونم بسترش کجا باشه، این هم من زیاد حساسیتی ندارم، حساسیت گفتمان نمیدونم چه جوریه، هر بستری که نیاز بود. حالا تو دانشکده معمولا بچه‌ها تلگرام تشکیل میدن، اینجا به نظرم تو بله تشکیل میدن، یه گروه تشکیل بشه که بعد اون محل رفت آمد و گفتگوهامون باشه در طول ترم که با هم خواهیم داشت. آقا محمدعلی یه توضیح کوتاهی نسبت به چهار محور بده که من وارد اون محور سوم خودم بشم.
من حالا خیلی کوتاه عرض میکنم بحث راجع به این محورها زیاده، انشالله حالا داخل سال و کلاس ها بیشتر بازارم که میشم و تک تک این بحث ها رو بیشتر با هم قبل از کلاس هایی که داریم بررسی میکنیم که جایگاهشون خودشون به شخصه و مشخصا چیه و بعد در نسبت با هم چه معنی دیگاه میکنم. مثلا ما این چهار فیلد رو درسته که جدا کردیم، ولی خب به لحاظ تقریبا یه جورای آموزشیه دیگه، ولی اگر بخوایم خیلی دقیق بررسی کنیم اینجوری خط کشی نداره، یعنی تاریخ حقوق پیوند کرده با فلسفه حقوق، فلسفه حقوق پیوند کرده با اون بحث حقوق و سیاست جاریه در کل این مباحث تاریخ فلسفه حقوق. تا بیشتر از این سوال من فقط من چون استاد هم فرمودن یه توضیح کوتاهی بدم و در ادامه این فرمایش که اون کاری که ما داریم میکنیم یه کار جدید در نسبت به دانشگاه. خب شاید شما شنیده باشید بحث فلسفه حقوق و واحد اختیاری هم احتمالاً دارید در اکثر دانشگاه‌ها در حد یک واحد یا دو واحد فکر می‌کنم فلسفه حقوق و تاریخ حقوق دارن، بیشتر هم می‌ذارن، ولی ما حالا اینجا کاری که شده با تجربه چندین و چند ساله و مباحثاتی که بودیم و درسایی که خدمت اساتید بودیم یه کار جدیده. و عرضم به خدمت شما مثلا داخل تاریخ حقوق ما اگر الان دوستانی که علاقه به تاریخ حقوق دارن و کتاب تاریخ حقوقی رو مطالعه میکنن و اون چیزایی که به روز نوشته میشه داخل کشور که الان استقبال بشن زیاد شده، تاریخ حقوق شده به مثابه کشفولی که فکت هایی که از تاریخ مرتبط با حقوق و قانون رو بریزیم داخلش، بعد صحافی میشه این کتاب میشه تاریخ حقوق. الان نگاه کنید بلا استثناء تمام کتاب تاریخ حقوقی ما اینجوریه، مثلا میگرده توی کتاب نمیدونم ناظم الاسلام کرمانی، توی دوجردی مثلا دولت آبادی، اینا هر جایی که مثلا نسبت داره با تاریخ حقوقی اینا رو در میاره از این تو میرزه داخل کتاب بشه طرف. ما اینجا میگیم آقا برای فهم تاریخ حقوق نیاز یک چیز به نام نظریه حقوق، نظریه تاریخ حقوق. اون نظریه تاریخ حقوقه که به ما نشون میده کدوم فکت حقوقی ارزش تاریخی داره برای ما و این منظومه فکت ها چه نسبتی ما هم پیدا میکنه که یک معنی برای ما متبرگوه میکنه که ما نتیجه میگیریم که در چه وضعیت و سامان حقوقی الان وجود داریم. این که مثلا فلانی راجعه مثلا قانون اساسی چی گفت یا فلان ارزم به خدمت شما مجلس اول که تشکیل شده اینا فکت های خوبیه، ولی کدومش برای ما ارزش داره؟ اون نظریه حقوقه، نظریه تاریخ حقوقی که برای ما مشخص میکنه که چه فکتی و چه مقدار اهمیت داره و چه نسبتی با فکت دیگه داره پیدا میکنه. حالا این به صورت اجمال دیگه باز میکنم. حالا ما توی روش ها به سمت بحث توارشناسی رفتیم، مثلا خودش با حقوق یه کار جدیده که روش ها معرفی میشه، اساتیدی که استفاده میکنیم واقعا اساتید خوبی هم، ولی ما با هر کدوم این اساتید واقعا ساعت ها و شاید بگم خیلی زیاد بحث میکنیم تا اون چیزی که ما میخواییم بتونن ارائه بدن. چون اساتید میگم چون این فضا معمولا توی فضایی که ذهن شکل گرفت تو حوزه فلسفه حقوق هم دقیقا هم، یعنی حوزه فلسفه حقوق هم الان اگه دوستان اونایی که بازم خوندن و کلاس رفتن اینا شروع که میشه بسم الله الرحمن الرحیم، آقا هانس کلسر اینو گفت، نمیدونم ارزم بخواد جان استین اینو گفت، ارزم بخواد نشان، یعنی یک سری نظریات حقوقی رو به مسائل فلسفه حقوق میگیرن و این دوباره فرق نمیکنه با اون چیزی که دوباره بیاییم مثلا دانشگاه شما شرح قانون میخونه چیزه، یعنی حالا اونجا اگه ما میگیم مثلا کادوزیان اینو گفت، دکتر شهید اینو گفت، اینجا فقط فرقش چیه؟ ما میگیم جاناستین اینو گفت، جوزف رز اینو گفت، هربرت هارت اینو گفت. با این چه فرقی؟ چه نوع فلسفه بوده؟ چجوری پی برده تو مبانی خوبه؟ اینجا هم دوباره ما عرضم به خدمت شما کاری که داره صورت میگیره اینه که پیوندی بخوره فلسفه بوده با اون بحث انضمامی وضعیت معاصرت و حقوق خود با این وضعیتی که داریم، یعنی عبور کردن از این نظریه ها پرداختن. اینجا صدابت دارم میگم اون تاریخ با فلسفه رو پیوند میخوره. دوباره اینجا هم ارزم به خدمت شما که ما چیزی که کردیم به بحث پدیدارشناسی میپردازیم. حالا اینم دوباره بحث میشه که یه نوع نحو جدید نگاه به مباحث بنیادین حقوقه و نسبتی پیدا میکنه ما این چیزی که الان ما هستیم، چون همون جوری که این در حوزه شما خوندید این علم در یک بازه چند صد ساله، حالا اگه نگیم چند هزار ساله از اون شکل گرفته دیگه، حالا اینا در قرن 18 هم دیسیپلین شدن، یعنی تا قبلش که اینا اصلا جدا نبودن که حقوق و سیاست و جامعه شناسی و من رو برای دوستان گفتم مثلا ویبر رو ما چی میگیم؟ مثلا جامعه شناس ها میگن جامعه شناس، خودش میگه من مثلا حقوقدان هم میگن حقوقدان، برای اقتصاد مارکس هم میگه. اینا چیه؟ اینا همون چیزی که از قرن 18 شد، اینا دیسیپلین. حالا ما اگه بخوایم اینا بفهمیم، نه بعد اون بحث آقای مظفری داشت مثلا اساتید بعدن داشتن، این همون دقیقا، یعنی ما نیاز داریم که یه خوانش اینجوری ازشون داشته باشیم، اینا رو در تاریخ خودشون بفهمیم، شرایط امکان شکل گیری اینا رو بفهمیم، اینا بحث فلسفی رو داریم، شرایط شکل گیری شرایط امکان شکل گیری اینها رو بتونیم درک بکنیم و ببینید چه شرایطی متناسب با این علم داره به وجود میاد که این علم امکان تکوین داره پیدا میکنه و بعد داخل این تکوین تطور پیدا میکنه و میرسه به وضعیت معاصر. عرضم به خدمت شما که دوباره راجع به همین بحثم، حالا اینا خیلی اجمال دارم بحث میکنم، میخوام این نوبودگیشو نشون بدیم که اون چیزی نیستش که حالا داخل کتاب ها و دانشکده های ما داره بررسی میشه. حقوق و سیاست هم که کلا مثلا بالکل بهش توجه نمیشه، حالا اگر فلسفه حقوق و تاریخ و حقوق یه واحدی هست به خاطر اهمیتی قائلا قراش در رابطه با حقوق و سیاست فکر میکنم مثلا خیلی از دوستان هم نشده باشن، ولی محضیه که واقعا جهدهی میکنه این نسبتی که حقوق با سیاست داره، یعنی پیوندی که حقوق در طول تاریخ در تکوین و در شکلیش با سیاست داشته و جدا کردن اینها از همدیگه فهم ما رو از کار کرد، از تکوین کار کرد حقوق داره ناقص میکنه. همون چیزی که الان برای ما اتفاق افتاد، اتفاقی که در قرن 18 با پوزیتیویسم حقوقی افتاد، یعنی خواستشون این بود که حقوق به عنوان دانش قدرسنده خودمختار مستقل این به وسیله یک دیسیپلین شناخته بشه. اومدن چه کردن؟ اومدن اینو از سیاست جدا کرد، یعنی جدا کردن حقوق به دلیل اینکه دانش خود پسنده بشه، به دلیل اینکه دانش خود مختار بشه و بشه بشه گفت دانش. این یه ضربه هایی زد، که بعدا خود غربی ها بهش پرداختن. یعنی الان شما اگه نگاه میکنید همون موقع منازعاتی داره شکل میگیره، یعنی که دانش حقوق از اول در شکلی امر حقوقی در یونان باستان با سیاست در پیمان بوده. اون موقع که ما حرف از پولتریان میزنیم یا دیایی جلوتر تا قرن 17 هم قرن 18 هم اینا اصلا در پیمان در هم بوده و اینجوری داشت فهم میشد و ما این نگاه اونجوری که دار وارد ایران شد به خاطر ارزم به خدمت شما استیلا و اون سنگینی که پوزیتیویسم حقوقی در اون زمان در غرب داشت، ما فهم شبه پوزیتیویستی از حقوق پیدا کردیم و اینو داخل کردیم. اون چیزی که الان ما تو دانشگاهمون می‌خونیم از شرح قانون و از تفسیر قوانین که حقوق شده به مثابه قانون و قانون شده و حقوق شده به مثابه قانون و علم حقوق شده چند تفسیر قوانین که الان هممون انزواماً با گوشت و استخونمون درک می‌کنیم، این عرضم به خدمت شما محصل اون فهم شبه پوزیتیویستی. حالا من تازه بشه نمیگم پوزیتیویست چون پوزیتیویست وارد ایران نشد، شبه پوزیتیویست و شبه فرمالیستی که وارد ایران شد، فهمی نازل‌تر از اون چیزی که در پوزیتیویست هست، چون پوزیتیویست هم توش براز فلسفی داره، ما اونها ندید. این پیوند حقوق و سیاست فراخانی به بازگشت اون نقطه‌ای که حقوق داشت شکل می‌گرفت و اینکه نگاهی که ما داریم به حقوق مستقلا نمیتونه باشه و این ما رو نمیرسونه به اون فهم حقوقی که حقوق بالاخره ممکن موردش قرار بگیره، اون نمیتونه ما رو اون برسونه. ما حتی اگر بخوایم الان در نسبت به وضعیت خودمون و در سنت خودمون بازخوانی بکنیم، نیاز داریم حقوق به مثابه اون چیزی که بوله بخونیم، دیگه نه اون چیزی که به ما گفتن این حقوقه. ما اینجا وارد یه سری هم منازعات میشیم، منازعاتی که داخل قد رابطه با همین شکل گرفته یا چند جلسه فکر کنم در دوستان قدیمی‌تر گفتمان داشتیم اینا که استقبال خوبی هم شد. واقعا بحث نوع جدیدیه، خیلی کمک می‌کنه توی اون گفتمان. اصلا من زیاد سوال کردم این بحث الهیات حقوق رو هم، چون دیگه بحث الهیات حقوق هم یه بحث کاملا جدیده. یعنی من واسه هم که الان بحثی که استاد خودشون دارن هم توی دانشگاه تهران هم میدونن و اینها دارن دنبال میکنن، یه کارهای جدید تو همین بحث الهیات حقوق، مثلا رساله سوما تئولوژی های توماس آکوئیناس اون قسمت قانونش واقعا به لحاظ حقوقی هیچ وقت خونده نشده بود. استاد یه ارزم بخدمت شما درس گفتاری داشتن چندین وقت روی این کار کردن، یا همین الان بحث ارزم بخدمت شما کتاب خاجه
اخلاق ناسه،
ارزم بخدمت شما با همین نگاه دارن کار میکنن. اگه سلام بدید این قسمت خودتون یه
باشه، یعنی
چون من میدونم وقت نیست برای خیلی صحبت کردم.
نه محبت کردید، قصد شما در نکنه، ممنون. در همین حد میخواستم که زحمت بکشه دوستان منتقل بشه، چون اگه بخوام وارد بحث الهیات حقوق بشم، الهیات حقوق یه جورایی ترکیبشم ترکیب جدیدی است، البته از جهتی در ایران اون و ترکیب سالهاس شکل گرفته و نسبت بهش داره بحث میشه. اما فقط یه جمله زیل این بیان خدمتتون، فقط یک جمله، فهم عمیق آنچه داره در دنیای مدرن شکل میگیره از بعد از قرن 18 یا به تعبیری درک ژرف مفاهیم مدرن بدون فهم آنچه در یک یونان باستان شکل گرفت و دو در عهد میانه و سنت مسیحیت شکل گرفت امکان نداره. دنیای مدرن علی‌رغم اینکه در برابر کلیسا و مسیحیت ایستاد، اما از درون کلیسا و مسیحیت از منظری برخاست.
این دوتا جمله نیاز به یه تفصیل داره که چگونه ممکنه شما در عین این که با امری مرتبطی در عین حال
چی؟
در برابرش هم بیستی. حالا این توضیح این عنوان مقاله جدید ماست که با چند وقت دیگه چاپ میشه که تکوین و بست اندیشه حقوقی بر بستر گسست در عین پیوست. لذا الهیات برخلاف آنچه هنرمند فکرها و برخی شبه روشن فکرها تو ایران بیان میکنن برای که دائما دایره اینو دارن که منقطع کنن، در رد اندیشه است کاملا در هم تنیده با اندیشه مسیحیت. حابزی که ملحده، حابزی که به امر نامتناهی قائل نیست، مفسد. فصل دوم کتاب ادبیاتان چه در باب دولت مسیحی در صفحه پایانی کتاب لویاتان دو نظر حافظ میگه. یک، میگه آنچه عرض کردم و نوشتم و گفتم برخواسته از وضعیت آشفته و نابسامان انگلستان معاصر. حالا این که این وضعیت نابسامان چه ربطی به حوزه نظریه و اندیشه و شکل‌گیری نظریه دولت حافظ داره بماند برای زمان دیگر. یه نکته بیان میگه، میگه در تلاش بودم آنچه میگویم و می‌نویسم برخلاف کتاب مقدس نباشد.
محور سوم، محور سوم نسبت این مباحث بنیادی که شما تو این یه هفته باش درگیر بودی و احیانا اگر در خدمتتون باشیم
در آینده هم باش مواجهی با آنچه دارید میخونید بارشه تخصصید که حقوق باشه.
بعضی وقتا تصور میشه فاصله ها خیلی زیاده، یعنی بحث از سوژه، بحث از سوژکتیف شدن، بحث از
نهله ها و جریان های فلسفی،
فلسفه قارعی، فلسفه تحلیلی،
بحث از ایدالیسم آلمانی، بحث از تحولاتی که فلسفه و علم به لحاظ مفهومی و لباس معنایی در طول تاریخ داشتند، این چه ربطی به حقوق داره؟
حالا اگه دانشجوی فلسفه بودیم، حالا ما دانشجوی حقوقیم،
کجای حقوق اینا به کار ما میاد؟ حق اتصالش کجا داره اتفاق میفته؟ اگه این براتون روشن نشه
تو این حالت ابهام مسئله باقی میمانه. تا یه حدی تحملش میکنید، اگه جایی بعد براتون تحملش سخت میشه و رها میکنید. چند تا مثال میخوام بزنم براتون، مثال مشخص، لذا دوباره نمیخوام به بهانه این یه سری بحثای کلی خدمتتون عرض کنم. مثال هم 5 تا 6 تا مثال نوشته بودم، من صبح داشتم فکر میکردم، احتمالا به همش نمیرسم، به برخی اشاره میکنم.
مارتین لایبلین که استاد مبرز حقوق عمومی انگلستانه، دانشگاه دانشگاه اسی احسن آقای در صدر ایشون در هر صورت. آقای صدر الدین عزیز یک کتابی داره Foundations of Public Law، بنیادهای حقوق عمومی، یا من بنیادها رو بیشتر میپسندم به تعبیر مبانی حقوق عمومی. البته این مبانی کتاب کتابی است که آقای دکتر راسل بهشتی ترجمه کرده، حالا ایشون اسم کتابش رو گذاشته مبانی حقوق عمومی، اما آنچه ترجمه کرده دعای پابلیک لو رو لاگینه دعای دیار را به یه ملاحظه عنوان مبانی حقوق عمومی ترجمه کردن، لذا این با اون اشتباه نشه. کتاب دیگر است. به نظرم حداقل مقدمه کتاب و مثلا فصل اول کتاب خواندنیه. نگاه کنید کتاب چند تا جمله داره لاگین تو اون کتاب، یعنی میخوام بگم کسی که استاد مبرز حقوق، البته مثل ما ایرانی ها نیست، تکلیفش با خودش روشنه و در انگلستان ایستاده. یکی از وضعیت هایی که اندیشه حقوق در ایران داره دو تا ویژگی اون برایت اندیشه در حقوق ما در ایران به معنای دقیق کلمه نداریم، اما دو تا ویژگی حاکم بر دانش حقوق در ایرانه، یکی آشفتگیه، اون یکی دومه این که آوارگی. آدم آواره چه آدمیه؟ آدمی که جا نداره. آواره است دیگه، جا نداره. ما تو ایران هم آواره ایم هم آشفته ایم. لاگلین نه آواره است نه آشفته است. لاگلین تکش با خودش روشنه، یک انگلیسی به تمام معنا در انگلستان ایستاده، یه باش در تاریخ انگلستان و تحولات انگلستان، یه باش در اندیشه فلسفی انگلستان. این به این معنی نیست که به سایر تاریخ ها و اندیشه ها نظر نمی کنه، اما به هر جا می نگرد موقفش برای خودش مشخصه. ما هیچ موقفی نداری به دانش و بردی. وقتی میخواد بحث از حقوق عمومی بکنه تو کتاب میگه شما حقوق عمومی را نمیتوانید فهم کنید مگر اینکه چی رو فهم کنید؟ مگر اینکه مدل استیت رو فهم کنید، دولت مدل فهم کنید. یه حقوق عمومی شکل گرفته برای پشتیبانی تئوریک و نظری از دولت، دولت مدرن. در ادامه میگه نمیتوانی حقوق رو فهم کنی مگر اینکه سه تا تحول رو مورد توجه قرار بدی. تحولاتی در اروپا داره شکل میگیره، اونم بعد از عصر روشنگری. اگر اشتباه نکنم این بحث ها رو تو اینتروداکشن مقدمه کتاب میگارم که کلان تو خاطرم باید باشه. این سه تحول چی هم؟ میگه یک، میگه سکولاریزیشن شکل گرفته در اروپا رو باید فهم. دو، میگه نشنالیزیشن شکل گرفته در اروپا رو باید فهم. سه، میگه پوزیتیویزیشن شکل گرفته در اروپا رو باید فهم کنه. میگه امکان نداره حقوق و حقوق عمومی را فهم کنی مگر اینکه این ستا رو فهم و درک ازش داشته باشی. میگه اینا فرایند مدرن شدن اون نیومده یا عصر جدید اون نیومده. شما دقیقا از این نقطه به بعد بحثتون دیگه حقوق به معنای مرسوم نیست. اینکه شما چگونه فرایند سکولار شدن و رشنالیزیشن یا حضوریزیشن داره شکل میگیره، شما تا نفهمید اندیشه پوزیتیو چی میگه، چگونه داره شکل میگیره یا اندیشه ای که منجر به فضای رشنال شدنه، دانش در اروپا میشه، نمیتونید ورود کنید به این حوزه، یا ورودتون واقعا عبثه، حرفاتون حرف رو هواست. ممکنه کتاب هم بنویسید، مقاله هم بنویسید، اینا که این که مشکلی نداره، اینا که کتاب و مقاله نوشتن تو دوره جدید که فن و تکنیکه، شما میتونید پروژه‌ای برداری، شش ماه یک کتاب بنویسی. خیلی زود هم استاد بشید. یعنی استاد یارشون دانشجو، دانشجو میشه استاد. فرآیند یه که با این ضوابط شما بهش میتونید برسید. تو جای دیگر و در ادامه کتاب لایلی تاکید میکنه، میگه حواستون باشه هابدیکلو و مفاهیم مانند آن مفاهیمی هستند که یوروپین نوشن، مفهوم اروپایی. شما نمی توانید تحولات تاریخ اروپا رو ندانید. اینو من نمیگم، این داره لایلی میگه نمیتونید تحولات تاریخ اروپا فهم نکنید و سر در بیاری حقوق تو شکل گرفته چگونه بوده و چی بوده. چرا؟ چون حقوقی شما الان باش درگیرید و تقریبا از 40 یا 50 سال قبل از مشروطه ادبیاتش یا مفاهیم اولیش وارد ایران میشه، حالا مثلا از کتابچه ریدور از تنظیمات رو نمیدونم اگر مثلا به بعد بخوام بگیریم 1200 اگر اشتباه نکنم 37 و از بعد این که مدرسه حقوق سیاسی شکل میگیره 1278 به عنوان اولین مدرسه علوم انسانی در ایران، نکته قشنگ اینه که ما در دارالفنون علوم انسانی نداریم. حالا اینکه چرا اون تکنیک و دار فن میشه، من باعثش باید رفتی دیرش بپردازم. هارد کتابی داره The Concept of Law، مفهوم قانون. خب هارد یک پوزیتیویست قرن بیستومیه، پوزیتیویست حقوقی قرن بیستومیه. تو مقدمه کتاب تدریس هم میشه معمولا سر کلاس ها، یا بعضی ها اگر فلسفه حقوق بخوام کارشناسی یا مباحث مرتبط با ارشد دکتری بگم، بعضی ها مثلا مفهوم قانون هارف رو به عنوان منبع مورد توجه قرار میدن. دقت کنید به این که این نکته در نکنید، خود هارت، البته اگر هارت نمیگفت شما باید این کار رو میکردید، اما خود هارت کار آسان کرده، علاوه بر اینکه کار آسان کرده باز ما کسی سراغش نمیره. میگم کار میدونی که هارد مفهوم قانونش رو در نقطه آغاز با نقد فهم کی از قانون شروع میکنه؟ آسلی، جان آسلی. من بعضی وقتا به بچه ها میگم هارد به کمک آسلی آسلی رو نقد میکنه. آسلی دومی جان آسلینه، آسلین اولی که لامشاق آسلینه. میگه من به کمک لامشاق آسلین بحث دارم میبرم جلو. حالا لامشاق آسلین کیه؟ یه فیلسوفه، فیلسوفه زبانه. شما امکان نداره فهمی از مفهوم قانون هارت داشته باشید به طور دقیق مگر اینکه فهم از فلسفه تحلیل و فلسفه زبان داشته باشید. نمیشه. خودش داره میگه، میگه من روشم در نقد جاناستی و آنچه دارم. لذا فصل اول مفهوم قانون تحلیل مفهومی قانونه. یکی از کارهایی که فیلسوفان تحلیل میکنن همینه، مفهوم تحلیلش، آنالیزش، مفاهیم همنشین و همجوار و مرتبطش دارشون مهم میشه. میشه شما فهمی از فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان نداشته باشید و آنچه هارت در مفهوم قانون و فهمی که از قانون به عنوان یه سوشاف مهم در نظر میگیره داشته باشید؟ البته میشه، آقایون میکنن این کارو، گفت ما کردیم شد تو کلاس ها میکنن این کارو و چون از این کارو میکنن میگم اندیشه بوبی توی این چک نگرفته و نداره، اندیشمند هم نمیدونن داره یا نداره به طور دقیق. شما نمیتونی فلسفه تحلیلی ندونی، فلسفه زبان ندونی. دانشه قانون قرن بیستم رو به عنوان یه پوزیتیویست حقوقی هارت داره بیان میکنه فهم کنی و بیان کنی، حداقل طرفدارش بشی یا بخوای ردش کنی فرقی نداره. آقایون به شما گفتن انسان، به شما گفتن سوژه، به شما گفتن سوبژکتیو. نمیتوان سوژه را فهم نکرد، سوبژکتیو شدن دوره مدرن رو فهم نکرد، اما فهمی از حق، قانون، عدالت و سایر مفاهیم حقوقی داشت. شما نمیتونی اینا رو ندانی و به طور دقیق فهم کنی تو بیر رایت و تو هر رایت احیانا یکیه، دوتاست. چرا این داره شکل میگیره؟ نمیتونی اینا رو فهم نکنی و با این جمله مواجه بشی که دنیای سنت تکلیف محور بود، دنیای مدرن چیه؟ چیه؟ هر محور. این یعنی چی؟ اصلا جمله درسته به نظرتون؟ یا اگر درسته چه معنی داره؟ چرا دنیای مدرن هر محور میشه؟ شما نمیتوانی اون مفاهیم رو فهمی ازش نداشته باشی ولی که شما در دوره مدرن قانون سوبژکتیو میشه. یعنی چی؟ قانون چه ویژگی پیدا میکنه؟ و جالبه قانون سوبژکتیو شده وارد ادبیات ایران میشه. یعنی تو برای فهم حقوق و قانونی که الان سر صفرش نشستی و در این 150 ساله اخیر تقریبا دائما ما در کتاب‌ها داریم باش رفت و برگشت می‌کنیم، مفهوم قانون که مفهوم وارداتی بود. ما که تو ادبیات خودمون قانون به این معنا رو نداشتیم، ما تنظیمگری داشتیم. نمیخوام رو دیم بحثا بشتم، فقط اشاره میکنم. ما تنظیمگری داشتیم اما تنظیمگری اون رو با این مفهوم از قانون انجام نمیدادیم. کما این که تو خود اروپا هم از قبل از قرن 18 تو عهد میانه تنظیمگریشون با لو انجام نمیدادن. با چی انجام میدادن؟ با لیس انجام میدادن. تو یونان باستان با نوموس دارن انجام میدن، با یوس دارن انجام میدن. اینا همه تنظیمگری میکنن و سامان میدن زندگی اجتماعی رو، اما لکس لو نیست. لو سوبژکتیو شده تحولات روشنگری اروپا میاد داخل ایران، مگه میشه تو اونو فهم نکنی و نسبتشو با خودت ندانی و رو خودم از بروب و قانون بزنی؟ سوژه به عنوان فاعل شناسا وقتی سوژه کلید میشه که قوام معرفتش کی باشه؟ دیگه قوام معرفتش به تطبیق با واقع هست؟ نیستی؟ با خودشه، قوام معرفتش با خودشه. لذا تو خود به تعبیر کانت خود قانونگذار میشی، اتونوموس، خود بنیاد میشی. این خود بنیادی و اتونوموس یه زاویه تو فضای اندیشه و فلسفه داره، اون رو باید فهم کنی. اما اینه که فهم کردی قانون سوبژکتیو میشه، خود بنیاد میشه، حقت هم سوبژکتیو میشه و خود بنیاد میشه. اگه این گونه شد دیگه دنیای سنت میشه دنیای چی؟ تکلیف محور. چرا؟ چون قوامش به اراده و فهم تو نیست. شما با رفتن به سمت این جنس مباحث فهمتون رو از قانون، از حقوق، از مفاهیم حقوقی دارید عمیق، مواجهتون دقیق تر میشه. از یه مواجهه بسیط و ساده انگارانه با مفاهیم خودتون رو کنار میزنید. ما اینقدر ساده انگارانه و از جهتی ببخشید ابلهانه با مفاهیم مواجه میشیم. قانون قانون دیگه، چیز خاصی نداره که با تنظیمگری کنه، همیشه هم بوده. کی گفته قانون همیشه بوده؟ تنظیمگری بوده، اما این تنظیمگری دائما در برش‌های تاریخی متفاوت، در ایران نه، ایران روزه کنار، تو خود اروپا خودشو در قالب مفاهیم و واژگان متفاوتی نشان داده، لذا نوع تنظیمگری هم یکسان شکل نگرفته. تنظیمگری که لکس تو ادبیات سوماتولوژیای آکویناس داره میکنه با تنظیمگری که قانون یا قواعد اولیه در لویاتان هابز میکنه، یا آنچه روسو در قرارداد اجتماعی از قانون فهم میکنه، یا آنکه جان آستین به مثابه فرمان حاکم قانون رو به زبان میاره، یا آنچه هارت به عنوان یه سوشال فنومنه قانون در نظر میگیره، یا آنچه رز یا دورکین قانون رو فهم میکنه یکسان نیست. اگه یکسان نباشه که نیست، تنظیمگریشون هم یکسان نخواهد بود. لذا نظام‌های حقوقی تنظیمگری یکسان ندارن. به گزاره واقع در این نظام حقوقی قانون اصلاح میشه، در این نظام حقوقی قانون اصلاح بلکه میگن ضد قانونه. دوره ارشد با یکی از اساتید، بیشتر از این نمیگم چون میترسم ذهنا کم بکنم، با اون استاد من ارتباط دارم، رفاقت هم دارم، انتهای دانشگاه من خیلی گفتگو میکردم با استاد، مفقاز نمیدونی بریم تای دانشگاه، تای دانشگاه هیچی نمیگم کجا چی اینا، نمیخوام ذهنتون به یه جایی بره، معمولا دانشجوها سریع چیزهای مختلف رو با هم دیگه نسبت ها رو برقرار میکنم به این نتیجه میرسم، بعض وقتا هم نتیجه ها درست آب در میاد. رفتیم اونتر، اولی بار رو نمیدونستم، یه سیگار خیلی خوشگل باریک از جیبش در آورد و روشن کرد و روش میگرد به سیگار کشید. من باش گفتگو میکردم میشونم انگلیسی درس خونده بود. یه جمله ای گفت، به جمله دقت کنید، کاظمی چرا با من بحث میکنی؟ اصل چهار قانون اساسی شما چیزی از قانون باقی نذاشته. اصل چهار چی میگه؟ این هر برخواسته از چیه؟ از جهتی درست میگه. شما فهم رسولی از قانون داشته باشی، قانون میشود به مثابه اراده ملت. تمام نه یه دونه ادامه هم داره، بچه‌ها که من درس داشتم میدونن، قانون چیزی نیست جز اراده ملت ولا غیر. اینش مهمه، هم ایجاب داره سلب هم داره. لذا همون رسول در ادامه تو قرارداد اجتماعی چی میگه؟ میگه با ورود اربابان کلیسا و روحانیون قانون مخدوش میشه و فلج میشه. اینم درست میگه تو اون کانتکست و فضای منظومه فکری خودش. چرا؟ چون ناخالصی پیدا میکنه. ناخالصیش کجا پیدا میشه؟ اراده غیر داره وارد شکل‌گیری قانون میشه. میگه قانون مخدوش میشه، فلج میشه. چرا؟ میگه اراده دیگه داره میاد، یه اراده خالص و پیور و ناب ملت نیست. این اتونوموسه، این سوژه شدنه، این خود بنیاد شدنه، این همون خود قانونگذاری کانت. شما در این نقطه اگه ایستاده باشی اصل چهار قانون رو خراب میکنه. پس بفهمی کجا ایستادی. بی موقفی، بی وطنی و بی مکانی آسیب و آرزه امروزه اندیشه حقوقی ماست. گفتم آواره ما همه آواره ایم. دو تا بحث دیگه هم میخواستم باز بگم که دیگه زمان داره میگذره. میخواستم یه زمانی هم قرار بدم که گفتگویی با بچه هم داشته باشیم. زیاده، اگه بخوام از این مثال ها بزنم خیلی زیاده که تمامی این مباحثی که البته انتظار نیست تو این یک هفته شما مباحث رو به دقت فهم کرده باشه، الان فقط یه بمباران اطلاعاتی شدید. برای اینکه در این نقطه بایستید یه چیزهایی هست که نمیدونید و اتفاقا برای فهم عمیق حقوق، برای اینکه فهمتون از زندگی، فهمتون از بودن در این عالم متفاوت بشه، نیازمند این هستید که اینا رو بفهمید. لذا تصور نکنید این مباحث خیلی دور و خارج از محدوده آن چیزی است که شما الان داریم باش دست بنجه نمی کنید. رشته خوب اگه بخوام دونه دونه مثالای دیگر رو بزنم، بحث میخواستم بیارم تو ایران و فهمی که از حقوق در قانون در ایران داره شکل میگیره. بحث میخواستم بیارم تو تحولات فلسفه، معنای فلسفه و علم، اینکه وقتی معنای فلسفه و علم داره تحول پیدا میکنه، شما اگه جایی به بعد، فقط این جمله رو بگم برم سراغ محور چهار و پایانی، اگه جایی بعد دیگه اصلا شما با فیلسوفی آپولو مواجه نیستی. با چی مواجهی؟ لیگال تئوری مواجهی. شما نظریه حقوقی دارید، نه فلسفه حقوقی. نظریه حقوقی فلسفه حقوق ازامن نیست. این که میگم با واژگان و تعابیر نمیشه شوخی کرد، ما که آما شوخی نداره. دنی کوش توی ابتدای کتاب جامعه شناسی و فرهنگ یا اصطلاحات فرهنگ، اما خاطرم نیست کتابش از ذهنم رفت، یه جمله‌ای داره. من به این عزیزان معمولا تو سر کلاس ها میگم، میگه مفاهیم تاریخ سازند، مفاهیم تاریخ سازن
و البته مفاهیم دارای تاریخ هم در البته گاهی تاریخ ساز. مفهومو نمیتونی منفک از عربه تاریخی معرفتی فرهنگیش جدا کنی. یکی از مفاهیمی که تو ایران داره تاریخ سازی میکنه مفهوم قانونه. شما در مشروطه درگیرش میشید. حالا اینکه مفهوم قانون چیکار کرد، به سامان کرد، نابسامان کرد، ما چه مواجهی داشتیم، ولی از ورود مفهوم قانون به طور جدی در ایران خیلی فضاهای بدی داره متفاوت شکل میگیره. یکی از راه‌ها و ابزارهایی که میتونه به این حلقه وصل بین این مباحث بنیادین و رشته کمک کنه همین عزیزان و سروران من دوستان مربیه. یعنی شما آقای علامی، آقای سهرابی، آقای حجام، آقای لامتی، آقای صدرالدین، خانم ها هم که در این صف نشستن به عنوان جناح چپ، از سمت شما جناح چپ میشن دیگه، چپ و راست هم بار معنای سیاسی هم داره، حالا نمیدونم از اون جهت چپ نشستن یا نه دیگه، یا خانم های عزیزی که زحمت میکشن، اینها به عنوان حلقه واسطی که میتونن کمک کنن به این مسئله حضورشون خیلی مؤثره. یعنی این ارتباطه و این ابهامه رو میتونن تو جاهای مختلف برطرف کنن تا به این نقطه‌ای برسید که دیگه خودتون ارتباطه رو قشنگ فهم کنید، یعنی به لحاظ وجودی قشنگ درک کنید که این مسئله چگونه داره شکل میگیره. محور چهارم و پایانی، چون زمان کم بود من دیگه وارد بعضی از محورهای دیگه نشدم، فقط اشاره کردم اگرچه اشارت کافی است دیگه برای عزیزان هم دوران اهل اشاره هستند. دیشب نمیدونم پریش شب بود اگه اشتباه نکنم، این نکته رو من به دو تا از دوستان گفتم، میخوام تکرار کنم اینجا این داستان رو برای اینکه تغییر حال و هوا ظاهرا در عزیزان بشه دیگه. یک ساعت و نزدیک یک ساعت و نیم الان گذشته از یک ساعت و نیم، صدای نخراشیده و نتراشیده ما رو داری تحمل میکنید، عذرخواهم. ما تو این دو شب از تاریکی شب استفاده کردیم، شاید هم سوء استفاده بود. یه چرخی تو این دریاچه که نیست حوض چیه چی بهش میگم چرخ استخر این چرخی بود، با این قایق های چرخ و بعضی از این دوستان رو زدیم. حالا دیشب که تلافی چند تر بود خیلی دوست داشتم بعضی از بچه ها در بیارن و خیلی هم تلاش کردن که یه جوری واژگون بشه این قایق، اما برنداره نشد. سهراب قشنگ میگه که قایقی خواهم ساخت، ادامهش چیه؟ نه رودشو نه به آب خواهم انداخت، به آب دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. دور باید شد، دور پشت دریاها شهریست. گفتمان ها بریم سراغ شهران، پشت دریاها شهریست، قایقی باید. نمیدونم میتونیم این قایق رو بسازیم و به آب بندازیم یا نه. خلاص ما سوار قایق شدیم و داشتیم همین جوری گفتگو میکردیم. اون شب با علی و امیر حسین بودیم.
نمیدونم گفتگو از کجا به این نقطه رسید، اون خاطره رو میخوام براتون الان بگم. ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، بعد از انقلاب کوبا میره کوبا، از این جهت که ببینه چه اتفاقی تو کوبا افتاد، چگونه انقلاب شکل گرفت. خب دو نماد جدی انقلاب کوبا، یکی فیدل کاسترو بود و دیگری چه گوارا، که البته چه گوارا هم خودش کوبایی نیست، آرژانتینی. این داستان رو که الان رو میخوام براتون بخونم، اون شب از ترس اینکه من در آب نیندازم امکان این که رو بخونم نبود، فقط از حافظه استفاده کردم و بهشون گفتم. این رو در کتاب جنگ شکر در کوبا از صفحه 163 تا 23 صفحه 34 صفحه بعدش این جریان رو تعریف میکنه. اونجا بیان میکنه من علاقمند بودم برم چه گوارا رو ببینم، چه کردم یه جوان 30 و چند سالی چه این کار بزرگ انجام داد در کوبا در برابر امپریالیسم. میگه میخواستم ازش وقت بگیرم که پیشش برسم. میگه نیمه شب تازه بخت با من یار بود، چه روزنامه‌نگاران و مسافران خارجی باید خوشحال باشند که اجازه دیدار طولانی بیابند، ولو آنکه ساعت 2 یا 3 پس از نیمه شب باشد. چه گورا بشیم ساعت 2 بیا پیش من، 2 نیمه شب. میگه تازه بخت با من یار بود که ساعت 2 من وقت داد. میگه سربازان همه جا از خستگی از پای در آمده بودن. میگه میخواستم وارد خانه یا محدودهی بشم که قرار ملاقات داشتم. میگه دور نیمه شب طبیعی بود، میگه لباسهای نظامی سربازا تنشون خسته، هر یه گوشه افتاده بود، حتی آنها که پاسدار و نگهبان بودند. حدس میزنم به نظرم حتی کسانی که خوابیده بودند از وضع خستگی احتمالا خوابهای آشفته میدیدند. پشت میز تلفن یک چریک جوان خم شده بود، موهای بلند و سیاهش بر دوش ریخته و کاسکتش روی بینی افتاده بود، چشمانش بسته بود، آهسته که خرخر یا خورخور میکرد. ته یک سیگار برگ تازه گرفته را تنگ میکشد، کوباست و معروف به سیگار برگش. میگه رفتم اونجا رو که بخوام اجازه بگیرم معرفی کنم که من وارد این اتاق بشم که با چگوارا ملاقات کنم. میگه رفتم داخل، من هنوز خواب نمی آمد ولی تیرگی شبهای بد را بر وجود این سربازا و اینا احساس می کردم. می گرفتم تو، دری باز شد و ما وارد شدیم. آن احساس ها به یک بار از میان رفت، احساس آشفتگی و خستگی اینا، یه دفعه اصلا کلا احساس کردم وارد یه دنیای دیگری شدم. افسری با کلاه نظامی و رنگ ماز انتظارم را داشت. او مانند سربازهای توی راه رو حمایل کرده بود و موهای بلند گذاشته بود، یعنی مسلح بودن همه. اما چهره شاداب نرم و تلاشیدش حالت صعودن داشت. وقتی نگاه کردم دیدم او چه بار است، میگه سرحال. میگه با خود گفتم آیا از زیر دوش بیرون آمده، اینقدر سرحال تر و تمیز ساعت 2:30 شب، چرا نه؟ موضوع آن است که از شب پیش از سر شب تا به حال به کار پرداخته. چاشت و نهار و دیگر کارها رو در اتاق صرف کرده، ادعی را پذیرفته، حالا هم قرار من بود و پس از من هم کسان دیگر در نوبت بودند. پس ظاهراً 24 ساعته وقت ملاقات داشته و درگیر کار بوده. همین که صدای بسته شدن در از پشت سرم آمد، خاطره سختگی های کهن و این که چند ساعت از معطل شدم همه از یاد رفت. میگه نشستم، شروع کردم با شکوها صحبت کردم. یه وقتی این وضعیت چگوها رو دیدم و شروع کردم باش حرف زدن، یه چیست که حال آنها را درک نکند؟ چیست که نفهمد دل برو و خش در برابر برخی سوء خلصتا میتواند آنها را تا بیش از یه شب نگه دارد؟ نکته اینجاست که از اینها پا را فراتر میگذارند. من در آنها چیزی سوای احتیاج به بیداری مشاهده نکردم، نه احتیاج به خواب. میگه من چیزی غیر از این که با تمام وجود احساس میکنم باید بیدار باشند. میگه در همین حال بودم که به یاد جمله پاسکال افتادم. پاسکال ریاضیدان، فیزیکدان و فیلسوفه. میگه در همین ها به یاد جمله پاسکال افتادم که میگفت، دقت کنید، که میگفت و دیگر نباید خوفت. میگه من وضعیتش بولا رو که دیدم با تمام وجود حس کردم که معتقد بینه که و دیگر نباید خوفت. اگر پا در این مسیر میخوان بذاریم، و دیگر نباید خوفت. نمیشه با این وضعیت حقوق فهم کرد، دانش رو فهم کرد، اندیشه حقوقی شکل داد. تازه چگوارا این چنین معتقد که میگه هیچ نیازی جز به بیداری احساس نمی کنند. مارکسیسته. اما ایستاده محکم بود. مسیر خیلی فراز و نشیب داره. با خوابیدن، با سهلنگاری، با کار نکردن، با نخواندن، با گوش نکردن، با تلاش نکردن، امکان نداره به این شد. کما اینکه وضعیتی که الان میبینیم نتیجه همین. اگر بناس به یه نقطه مطلوبی برسیم و اون فضا رو به این فضا منظم کنیم، غیر از این هیچ راه و چاره ای نداریم. باید کار کرد. باید احساس نیاز به چی پیدا کنید؟ به بیداری باید پیدا کنید. چون معمولا ما میگیم وای مثلا اینقدر خستم برم لک زده برا یه ذره خواب. معمولا ما احساس نیاز به چی پیدا کنیم؟ جان پرستار میگه من اینا رو که دیدم دائما احساس کردن به چی نیاز دارن؟ به بیداری نیاز دارن. و چه خوب پاسکال گفت که من دیگر نباید گفت. خیلی عذرخواهم، هم ببخشید بحثم رو گرفتم. انشاءالله که موفق باشید. امیدوارم یک هفته که اینجا بودید هم از جهت میتون خوش گذشته باشه، هم احیانا تفاوتی بین پنجشنبه گذشته تا امروز روز که پنجشنبه این هفته است در خودتون احساس کرده باشید. شاید در نقطه آغاز تفاوت در نحوه بودن و نحوه وجودتون و نحوه زیستتون از اینجا به بعد شکل بگیره. موفق باشید.